سلام، ساعت 9 صبح به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز 29 بهمن ماه در وین برگزار خواهد شد. کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه کار خود را آغاز کرد. به نوشته روزنامه شرق، 36% از کارگران غیر رسمی بدون قرارداد و بیمه از سبد کالای حمایتی دولت حذف شدند. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست خبرها. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات اتمی تهران با 6 قدرت جهانی روز 18 فوریه 29 بهمن ماه در وین برگزار شود. کاترین اشتون پس از دیدار با محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: ما گفتگوی بسیار جالبی داشتیم و من منتظرم که بار دیگر با هم کار کنیم. آقای ظریف نیز برای همکاری با خانم اشتون و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات اتمی پیش رو در وین ابراز علاقه کرد. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که خانم اشتون به زودی به ایران سفر کند. کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، شماری از رهبران جهان و ده‌ها تن از وزیران خارجه و دفاع کشورهای مختلف از روز جمعه در شهر مونیخ آلمان آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پرونده هسته‌ای ایران، جنگ داخلی سوریه و بحران اوکراین از مهمترین مسائلی هستند که در 50مین نشست سالیانه کنفرانس امنیتی مونیخ بررسی خواهند شد. ماجرای شنود تلفن رهبران برخی از کشورهای جهان توسط آژانس امنیت ملی آمریکا نیز از دیگر مسائلی است که در این نشست مطرح خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارد و قرار است طی روزهای آینده در این نشست سخنرانی کند. روزنامه شرق روز شنبه گزارش داد که 36% از کارگران غیر رسمی بدون قرارداد و بیمه از سبد کالای حمایتی دولت حذف شدند. قرار است نخستین مرحله توزیع سبد کالای حمایتی دولت از روز یک شنبه آغاز شود. به نوشته روزنامه شرق، کارگرانی نیست که بالای 500,000 تومان حقوق ماهانه دریافت می کنند، فارغ از آنکه اعضای خانواده آنها چه تعداد است و هزینه تامین مسکن دارند یا خیر، از دریافت این سبد کالا حذف شدند. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیر خانه کارگر اصفهان گفته بود که 60% از کارگران از دریافت سبد حمایتی دولت محرومند. ادامه اخبار از رادیو فردا می شنوید. معاون وزیر نیرو روز جمعه اعلام کرد که از اول دی ماه تغییراتی در تعرفه‌های آب در ایران صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: با افزایش هزینه تولید آب و با توجه به فاصله زیاد تعرفه‌ها با قیمت واقعی تمام شده آب، ضروری بود تا اصلاحاتی در تعرفه‌ها داده شود. عنوان کرد که فقط 25% از قیمت تمام شده آب از مشترکین دریافت می شود و افزود ظرف چند سال آینده آب به قیمت واقعی خود می رسد. مقام وزارت نیرو مشخص نکرد که در این مرحله تا چه اندازه بر قیمت تعرفه آب اضافه شده است. و سرویس امنیتی اوکراین روز جمعه از آغاز تحقیقات جنایی در مورد تلاش مخالفان برای تصرف قدرت در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از خبرگزاری روسیه اینترفاکس، رئیس اداره تحقیقات سرویس امنیتی اوکراین گفت که بازگشایی این پرونده پس از بررسی کامپیوترهای یکی از احزاب مخالف دولت این کشور در ماه دسامبر سال گذشته انجام شده است. تظاهرات ضد دولتی در اوکراین پس از مخالفت دولت ویکتور یانوکوویچ با امضای پیمان همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا در ماه نوامبر سال گذشته آغاز شد. در همین حال رئیس اداره منطقه دنیپروپتروفسک در سرویس امنیتی اوکراین از بازداشت 2 تن از اعضای یک حزب مخالف دولت برای انجام حمله به تأسیسات انرژی خبر داد. در همین ارتباط ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه قانون لغو محدودیت برگزاری تظاهرات و عفو مشروط بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در این کشور را امضا کرد، اما مخالفان دولت اوکراین اعلام کردند که عفو مشروط را نمی‌پذیرند، زیرا شرط این عفو خروج تمام معترضان از ساختمان‌های دولتی است که اکنون در تصرف آنهاست. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه از اپوزیسیون اوکراین حمایت کرد. در اینجا نوبت به گزارش‌های این ساعت می‌رسد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت حق مردم را به تعبیر او از حلقوم ذوالصفتان بیرون می‌کشیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت بانک‌ها در رابطه با معوقات بانکی به قوه قضاییه شکایت نمی‌کنند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پروستاد.
بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم. این را رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج با اشاره به اینکه باید از اکثر پرونده معوقات بانکی شکایت حقوقی شود، از بانک‌ها به شدت انتقاد می‌کند که حاضر نیستند شکایت کنند، زیرا به تعبیر او هزینه تمرش به میلیارد می‌رسد. مهناز پراکن، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن نروژ، درباره هزینه تم برای شروع دادرسی به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اشاره می‌کند.
در واقع هزینه دادرسی به این شکل محاسبه میشه که دعاوی که خواستشون تا 1,000,000 تومان باشه، معادل 1.5% درصد اون خواسته هزینه دادرسی گرفته میشه. اگر بیشتر از 1,000,000 تومان باشه، به نسبتی که بیشتر شده به نسبت اون مازاد، 2% ارزش خواسته رو حساب میکنن به عنوان هزینه دادرسی و باید به اون میزانی که حساب میشه تم روی دادخواست ابطال بشه.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، همچنین با اشاره به اینکه کمیسیون عصر 90 اعلام کرده 80% از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در اختیار تنها 30 نفر قرار دارد، بر این نکته نیز تاکید می‌کند که بانک‌ها باید دادخواست ارائه دهند، پرونده حقوقی تشکیل دهند، وکیل بگیرند و وصول اموال بیت المال را پیگیری کنند، اما این کار را نمی‌کنند و عزمی برای شکایت ندارند. البته مهناز پراکن، وکیل دادگستری، میگوید نهادهای دولتی و عمومی میتوانند از معافیت قانونی برای پرداخت هزینه دادرسی استفاده کنند.
در همین قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ماده 23 اشاره میکنه که در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند، چنانچه حکم به نفع اونها صادر شده باشه، دادگاه‌ها مکلفند که این هزینه دادرسی رو بعد از صدور حکم از محکوم علیه در واقع بگیرند. این نشون میده که در واقع دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی میتونن از معافیت‌های قانونی برای پرداخت هزینه دادرسی استفاده بکنن، ولی کن دادگاه‌ها نهایتاً در صورت صدور حکم به نفع این نهادها باید به هزینه دادرسی هم حکم بدن و هزینه دادرسی از محکوم علیه گرفته میشه. اگر که حکم به ضرر این نهادها تموم بشه، هزینه دادرسی و کلیه هزینه‌هایی که انجام شده از جیب همون نهادها میره.
روزنامه همشهری چاپ تهران اول بهمن ماه سال جاری به نقل از رئیس بانک مرکزی خبر بدهی 23 هزار میلیارد تومانی 173 تن به شبکه بانکی کشور را منتشر کرد و افزود این افراد نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مطالبات بانکی را برگردانند. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس.
تمرکز بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنند. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور دور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی.
روزنامه همشهری از قول رئیس کل بانک مرکزی همچنین نوشته است رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بدهی‌ها و تعهدات به تعویق افتاده از تنبیه به تسهیل تغییر کرده است و تخصیص مجدد 5 ساله، مهلت دادن 6 ماهه به بدهی‌ها و بخشش وجه الالتزام تأخیر تادیه دین 3 راهکاری است که بانک مرکزی جایگزین برخورد قضایی با بدهکاران بانکی کرده است. به نوشته روزنامه همشهری این رویکرد بر اساس آیین‌نامه جدید دولت است که در هفته‌های اخیر به بانک‌ها ابلاغ شده است.
گزارش همکارم وحید پروستاد را در مورد سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور شنیدید که از لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفته بود. تا چند ثانیه دیگر بقیه گزارش‌ها را خواهید شنید.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب اکنون زمان مصاحبه همکارم میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده است در مورد مطالب روزنامه‌های امروز ایران.
امروز روزنامه‌های شهروند و کیهان اخبار متفاوتی درباره سیاست اقتصادی دولت آقای روحانی در سال 93 و افزایش قیمت‌ها منتشر کردند. روزنامه شهروند گزارش داده که مقام‌های دولت آقای روحانی به ویژه مقام‌های اقتصادی وعده دادند که در سال 93 شوک قیمت و گرانی نخواهیم داشت. این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته شماری از مقام‌های اقتصادی دولت آقای روحانی در همایشی با عنوان سیاست‌های اقتصادی در وزارت تعاون سخنرانی کردند. از جمله آقای علی طیب نیا که وزیر اقتصاد هست در دولت آقای روحانی تأکید کرده که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 93 با شیب تندی انجام نخواهد شد. ایشون گفته که ما متوجه هستیم که بازار و افکار عمومی آمادگی ندارن برای شوک قیمتی، بنابراین می کنیم که قیمت حامل های انرژی رو با یک روند ملایم گران کنیم در سال 93 و در فاز دوم هدفمندی یارانه ها. آقای محمد رضا نعمت زاده هم اظهارات امیدوار کننده در حوزه صنعت معدن و تجارت داده و آقای ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی هم گفته ما در تلاش هستیم تورم رو کنترل کنیم و رشد اقتصادی رو افزایش بدیم. اما روزنامه کیهان همزمان گزارش متفاوتی منتشر کرده. این روزنامه از قول نمایندگانی که چند روز پیش در دیدار مشترک مجلس با هیئت دولت حضور داشتن نوشتن که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در این جلسه به صراحت به نمایندگان مجلس گفته که ما شیب تندی در افزایش قیمت برخی کالاها در سال 93 پیش رو داریم و به همین دلیل ایشون خواستار همکاری بیشتر مجلس با دولت شده.
دو روزنامه اعتماد و جوان واکنش هایی به استعفای محمد علی نجفی منتشر کردند.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که آقای محمد علی نجفی پس از چند روز اخبار متفاوتی که درباره برکناری یا استعفای ایشون منتشر شده بود سرانجام تایید شد که استعفا داده از سمت معاونت رئیس جمهوری و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. روزنامه اشاره کرده که همزمان با کنارگیری آقای محمد علی نجفی، آقای مهدی حجت قائم مقام ایشون در سازمان میراث فرهنگی هم از سمت خودش استعفا داده و این سازمان رو ترک کرده. البته روزنامه جوان که یکی از روزنامه هایی است که نزدیک است به سپاه پاسداران نگاه متفاوتی داشته امروز به این استعفا. این روزنامه از استعفای محمد علی نجفی به عنوان نخستین عضو سال خورده ای که از قطار دولت آقای روحانی پیاده شده یاد کرده و البته روزنامه جوان به آقای روحانی توصیه کرده که درباره سایر وزرایی که بنوشته این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران سال خورده هستند تجدید نظر کنه و اونها رو هم یکی یکی از دولت کنار بگذاره.
تیم محمود احمدی نژاد خودش رو برای انتخابات آینده مجلس آماده میکنه. این مطلبی است که در روزنامه قانون به اون پرداخته شده.
روزنامه قانون امروز گزارش داده که این روزها اخباری در برخی از سایت ها منتشر شده درباره اینکه آقای محمود احمدی نژاد رئیس دولت پیشین فراخوانی داده، وزرای خودش رو دعوت کرده تا در جلسات مشترکی با ایشون شرکت بکنن و خودشون رو برای انتخابات مجلس دهم آماده بکنن. روزنامه قانون نوشته که کشور چند ماهی است که رنگ آرامش به خودش دیده، اما آقای احمدی نژاد و نزدیکانش بار دیگر قصد دارن با حضور در انتخابات مجلس آینده وارد عرصه رسمی سیاست و قدرت بشن. البته این روزنامه نظر دو تن از نزدیکان آقای احمدی نژاد رو منتشر کرده. آقای عبدالرضا داوری گفته که اگر هم چنین خبری درست باشه هیچ ایرادی نداره، برای اینکه در سازوکار قانونی میخوان شرکت کنن، و آقای بهمنی شریف زاده از نزدیکان آقای احمدی نژاد این خبر رو تکذیب کرد.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده رو در مورد مطالب امروز روزنامه‌های ایران شنیدید. در اینجا به پایان برنامه‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. شما می‌توانید برای بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-22112 تماس بگیرید.